در آخرم خواستن که براشون دعایی بفرمایید.
اول که امیدواریم خداوند مشکلات مادی و معنوی و روحی و روانی هممون رو انشالله برطرف کنه.
انشالله.
اما دو تا سواله. یکی زود رنجی، این علامت ضعف نفس. ما الان در امور تربیتی داریم که فرزندان رو از همون سنین ابتدایی به کارهای سخت عادت بدید که آدم تحمل سختی ها را داشته باشد. اینطور نباشد که زندگی همش با رفاه و خوشی و روان باشد.
درسته.
فرزندان ما مثلا اصلا بلد نیستن برن نون بخرن، خرید بکنن. باید که یه کارهایی را یاد بگیرن. هوا گرمه، خب حالا برد دنبال یه کاری. هوا سرده، از خونه برد بیرون. این یه مشکل جدیه که از همون دوران نوجوانی باید، اینکه تو روایات دارد که فرزندان شما در 7 سال دوم غلامون سبقت سنین، یه غلامه، یعنی بهش دستور بده یه کاری انجام بده باید. که این تحمل سختی ها برای انسان آسان بشه،
بهش مسئولیت بدیم و مقیدش کنیم که حتما انجامش بده.
بله، چون اصلا این زندگی دنیا خداوند فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، سختیه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یه مسیریه که با سختی باید طی بشه و آدم تمرین کنه. این یک. اما ناامیدی خیلی درمانش راحت. من توصیه میکنم این سوره الرحمن رو بخونند. اولا خود خوندن این سوره خیلی از مشکلات رو رفع میکنه. دومی که تو این سوره خداوند نعمتاشو میشمارد. الرحمن، خدایی که اولا بخشنده است. خلق الانسان، انسان رو خلق کرده. علمه البیان، این گفتگو رو بهش زبانشو باز کرده بتونه حرف بزنه. خب این نعمت ها رو آدم بشمارد یه قدری. چند تا نعمت که خداوند میشمارد، حالا من اینو به زبان خودم میگم، بعد به من میگه حالا صبر کن، صبر کن، جواب این سوال بده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بگو ببینم کدوم نعمت خدا را انکار میکنی. تو الانی که از سن من 10 سال، 20 سال، 30 سال گذشته، برگردادم به عقب، غرق نعمت خدا بودم. کم و زیاد داشته، سختی هم داشته، آدم یادش میره. من وقتی از مادر متولد شدم، رزق و روزی من خداوند آماده برام گذاشته.
بله.
حالا که 30 سالمه، 40 سالمه، قصه یه رزق و روزی میخورم. این درمان ناامیدیه که آدم به گذشته برگرده، نعمتها رو ببیند و بعد جواب خداوند رو بدهد که فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم نعمتهای خدا رو انکار میکنی، تکذیب میکنی. این گذشته. برای آینده آدم بخواد به کسی قول بدهد، خب سختشه، باور نمیکنه. اما همین الانی که دارم حرف میزنم، با همین زبانی که دارم اعتراض میکنم، این زبان یه ذره گیر بکنه، یه کلمه آدم یادش برد، چه مشکلیه. این چشمی که دارم باش میبینم، این دین و ایمانی که خداوند به من داده، سلامتی کلی.
بله.
این نعمت ها را آدم ببیند در گذشته، وقت نسبت به آینده هم امیدوار میشه. دوم این که ما یاد گرفتیم که در زندگی اتکاء به خودمون بکنیم و این یه حدش خوبه که آدم ضعیف و نفس نباشه، قوی باشه. اما آدم هر مقدارم به خودش اتکا بکنه، اینا تو روانشناسی هم مطرح میکنن، و هر مقدارم تلاش بکنه، باز آدم احساس میکنه ضعیفه، نمیتوند. راش اینه که آدم اتکای به خدای عالم بکنه. آدم یه قدرتی رو پشت سر خودش ببینه.
بله.
که هر کاری رو برش قدرت داره، چقدر نسبت به بندش مهربانه. اگه آدم اتکای به خدا بکنه، امیدواره به خدا باشد، نه امیدواره به خودش، و این امید رو در انسان زنده میکند. گاهی هم تو زندگی یه سختی هایی، یه مشکلاتی، گاهی یه شکست هایی پیش میاد که این آدم رو ناامید میکند. این به عکس، اتفاقا سختی ها، مشکلات، شکست ها باید آدم رو امیدوارتر کنه،
قوی تر بکنه.
من اگر اینجا شکست خوردم، معلوم شد یه اشتباهاتی داشتم، اشتباهاتم رو جبران کنم و و انشاءالله در آینده موفق باشم.
انشاءالله خدا. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. به پایان برنامه رسیدیم و از حضورتون باز هم تشکر میکنم و براتون بهترین ها رو از خودی متعال طلب میکنم. خیلی خوش آمدید. خدا نگهدارتون.
من رحمتش رو بر همه ما نازل کنم.
انشاءالله. و تشکر از همه شما شنونده های عزیز که وقت گذاشتید و این برنامه رو تا پایان همراهی کردید. 162 و 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
خب دوستان گرامی، برنامه مشق راه رو که شنیدیم ساعت 13:30 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. اینجا رادیو معارف است، تسلیت مجدد سال روز شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما و اینکه دعوت میکنیم با برنامه سرمشق همراه باشید. بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی.
اصله حقیقی امیر المؤمنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلبات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، محقق و پژوهشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود و تحیت خدمت شما عزیزان که شنونده برنامه سرمشق هستید. در بحث آداب و اخلاق معاشرت در نهج البلاغه از حلم و محبت و مهرورزی گفتیم. یکی از موضوعات مرتبط با این صفات نرمخویی و لینت، نداشتن خشونت و تندخویی، چه در گفتار و چه در رفتار. این نرمش اثرات عجیبی داره و طرف مقابل رو هم نرم میکنه. سخن تند تندی پدید میاره و سخن نرم طرف رو هم نرم میکنه. خدای متعال به حضرت موسی و هارون علیهم السلام هم فرمود که برید سراغ فرعون و او رو به خدا و توحید دعوت کنید و قولا له قولا لینا، با فرعون هم به نرمی حرف بزنید که امید هست که متذکر بشه یا خشیت در دل او پیدا بشه. بیایم سراغ نهج البلاغه علی علیه السلام. حضرت در جمله کلی و تمثیلی می‌فرماید من لا نعوده کثفت اغصانه، هر کس که چوب درختش نرم و لین باشه شاخ و برگش هم انبوه میشه. حکمت 214. این یک کنایه است البته، نرم بودن درخت و شاخه کنایه از این هست که خلق و خوی انسان نرم و انعطاف پذیر باشه. انبوهی شاخ و برگ هم در چنین درختی که چوبش و تنهش نرم هست کنایه از اینه که انسان نرم و عطوف و لین دوستان و یاران و معاشرانش فراوان میشه، مثل چنین درختی که نرم هست شاخ و برگش هم زیاد میشه. همه ما با تجربه دریافتیم که آدم های تند و عصبی مزاج تنها میمونند، رفقاشون کم میشه یا رفاقتهاشون پایدار نمیمونه. به این نکته ظریف هم حضرت اینطور اشاره میفرماید در خطبه 23، من تلن حاشیته یستدم من قومه الموده. این رو حضرت در خطبه بیان میکنه که محور اون نیاز انسان به حمایت ها و کمک ها و عواطف خیشاوندان و آشنایان و اینکه انسان بی نیاز از اقوام خودش نیست که با دست و زبان او رو کمک کنن آشفتگی ها و نیازهاش را از او برطرف کنند. می فرماید که من تلن حاشیته، کسی که حاشیهش یعنی برخوردش با اطرافیان و بستگانش لین و نرم باشه، مودت و دوستی و مهربانی قومش استمرار و دوام پیدا میکنه. حتی برخورد نرم با کسی که برخورد خشن داره او رو به نحوی خلع سلاح و نرم میکنه. حضرت امیر در جمله‌ای در نامه 31 میفرماید لن لمن قال ذک فنه اوشک ان یلین لک، نرم خویی کن با کسی که با تو غلظت و خشونت داره و اینچنین رفتار میکنه، چه بسا در اثر نرمش تو او هم نسبت به تو نرم بشه. این موضوع در قسمت بعد هم خدمت شما ادامه میده.
صیغه جلیل همیری از ابن ابی الخطاب، او از ابن ابی نصر بزنتی، او از حماد بن عثمان و او از فضیل و فضیل از ابی جعفر الباقر روایت میکند که حضرت باقر علیه السلام فرمودند کانت فی علی سنت الف نبی، در علی ابن ابی طالب سنت هزار پیغمبر بود. سنت یعنی شاهکار خلقت، که میگه هر کی میخواد آدمو در علمش ببیند، شاهکار وجود حضرت آدم ابوالبشر علم او بود، که میفرماید نور در خشیتش، شاهکار خلقت نور خشیت او. تمام این حسنها رو خدا در مولای ما امیر المؤمنین جمع کرده است. اون چه خوبان همه دارن، علی ابن ابی طالب همه را دارد.
یا علی و یا علی و یا علی.
جابر ابن عبدالله انصاری میگوید ما در بصره با امیر مؤمنان علیه السلام بودیم، چون از پیکار با مخالفان آسوده شد، در پایان شب به ما سرکشی کرد و فرمود درباره چه گفتگو می کنید؟ گفتیم در نکوهش دنیا. فرمود ای جابر، دنیا برای آن کس که به راستی آن را دریابد منزل نیکو، و برای آن کس که از آن پند آموزد خانه عافیت، و برای آن که از آن توشه برگیرد سرای ثروت و بینیازی است. دنیا سجدگاه پیامبران خدا و فرودگاه وحی و نمازخانه فرشتگان اوست. ای جابر، کیست که دنیا را نکوهش کند با آنکه دنیا به فرزندان خود اعلام کرده که سپری شونده است و خود را به فانی بودن توصیف کرده، و فقط گروهی به وقت پشیمانی آن را نکوهش می کند؟ پس ای نکوهشگر دنیا، کی دنیا نزد تو شایسته نکوهش بوده و کی تو را به خود فریفته است؟ با به خاک کردن پدران پوسیده استخوانت، یا به گور نمور سپردن مادرانت؟ چه بسیار بیمارانی را که به دست خود پرستاری کردی و دوا دادی و پزشکان را بر بالینشان خواندی و به مقصود خود نرسیدی و شفا نیافتند. دنیا خود را این گونه برایت نمایش داد و با نشان دادن حال آن بیمار، حال فردای خودت را به تو نمود که دوستانت تو را سودی نرسانند و فریادت به جایی نرسد. چگونه پایداری دنیا کسی را سود بخشد که پایانه او مردن و موعد دیدارش گور است؟ بس است ای جابر، با من بیا. جابر میگوید با حضرت رفتیم تا به گورستان رسیدیم. آنگاه فرمود ای خاک نشینان و ای آوارگان، شما رفتید و دیگران خانه های شما را مسکن خود ساختند و میراث ها را تقسیم کردند و همسرها را به زناشویی بردند. این است خبری که ما داریم. شما چه خبری برای ما دارید؟ سپس برای لحظاتی به سکوت و تفکر فرو رفت و آنگاه فرمود: سوگند بدان کسی که آسمان را افراشت و زمین را گسترد، اگر به مردگان اجازه سخن داده می شد می گفتند ما بهترین توشه پس از مرگ را در تقوا و پرهیزکاری یافتیم.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
از تأثیرات برخورد نرم در مقابل رفتارهای خشن دیگران بحث می کردیم. پاسخ تندی با تندی و برخورد قهرآمیز با افراد تندخو مسئله رو بدتر می کنه. البته مقابله با دشمن چیز دیگری است که اصلا در حوزه بحث ما نیست. قرآن کریم می فرماید که با دشمنان چنان رفتار کنید که ولی یجدوا فیکم غلظه. با دشمنان لبخند که نمیشه زد، دشمن رو باید از شما غلظت و قاطعیت و صلابت ببینن. البته مقابله با دشمن فرق میکنه با نرمش و نرمخویی در یک جامعه اسلامی با برادران مسلمان، با اقوام، با دوستان که محور بحث ما این نوع نرمش و عطوفته. در نامه 31 حضرت امیر در نهج البلاغه که بسیاری از نکات آموزنده و اخلاق معاشرتی رو داره می‌فرماید که احمل نفسک من اخیک عند صرمه علی الصلاه. این احمل نفسک یعنی خودت رو وادار کن به این مسئله بکشان، این بر خودت تحمیل کن، یعنی یه نحوه مجاهدت با نفس می‌خواد. برادر دینی تو اگر از تو برید و قطع رابطه کرد، تو رابطه رو برقرار کن. و عند صدودهی علی اللطف و المقاربه، اگر از تو اعراض کرد، روی گردان شد، تو لطف و توجه به او نشان بده. و عند جمودهی علی البذل، اگر او جامد بود، خشک بود، خیری به تو نمی رسان، تو به او بذل و بخشش کن. و عند تباعدهی علی الدنو، اگر او از تو دوری میکنه تو به او نزدیک شو. و عند شدتهی علی اللین، اگر برادر دینیت با تو شدید و سخت و تند برخورد میکنه تو لینت و نرمش نشون بده. و عند جرمهی علی العذر، اگر جرم و خطایی از او سر زد تو عذر پذیر باش، عذرش رو قبول کن. این گونه رفتار بزرگوارانه که خیلی قدرت روحی و خودساختگی و گذشت و کرامت میخواد، طرف مقابل تو رو از موضعی که داره پایین میاره و از غلظتش تبدیل به نرمش میشه. البته یک نکته استثنایی هم داره و اون اینه که این گونه رفتارها سبب سوء استفاده و گستاخ شدن و افزایش بدرفتاری و تندی نشه. طرف ظرفیت این گونه برخورد بزرگوارانه رو داشته باشه و امر بر او مشتبه نشه و این رو حمله بر ضعف و ذلیلی در تو نکنه. می‌فرماید که و ایاکه ان تزع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله به غیر اهله، همون نامه 31. هرگز و هرگز این رفتار رو با کسی که اهلش نیست و زمینه اثرپذیری نداره به کار نبر و بزرگواری خودت رو بیجا خرج نکن، چون که ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. سرمشقمان از سخن علی علیه السلام این باشه که تا میتونیم برخورد نرم داشته باشیم حتی نسبت به کسانی که با ما تند و خشن هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد
غم و بلایی چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی بشناختم خدا را چو شناختم علی را به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی اگر از علی جدایی علی علی یا علی 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 یا علی
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن تو که یار دردمندی تو که یار بی نوایی
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن تو که یار دردمندی تو که یار بی نوایی علی علی یا علی 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 یا علی علی علی
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه
لا اله الا الله محمد رسول الله
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف
علی و ولی
رادیو معارف دریچه به جهان روشنایی و معرفت
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه
رواق معرفت بحثی در کلام جدید
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف مجموعه رواق معرفت رو میشنوید بحث تحلیل و بررسی الحاد جدید موضوعی است که طی چند برنامه اخیر با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین محور بحث ماست و در واقع در نقد الحاد جدید جناب استاد شاکرین طی این چند برنامه جدید در حوزه رواق معرفت ورود پیدا کردن و مباحث خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردن در برنامه امروز رواق معرفت هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر از هستن در کاران این برنامه
خیلی خوش آمدید جناب استاد
سلامت باشید
برای اینکه بیشتر استفاده کنیم من سریع فقط مباحث قبل رو به شکل خلاصه اشاره میکنم در حوزه الحاد جدید بعد از طرح بحث در حوزه فیزیک کوانتوم وارد بحث کیهان شناسی شدیم مقدماتی رو در حوزه کیهان شناسی از اتالی مطرح کردید در حوزه کیهان شناسی مباحثی در ارتباط با مباحث الهیاتی مطرح میشه به خصوص در باب خود خداوند و اینکه جهان آغازگری دارد یا خیر دیدگاه‌هایی رو در این حوزه مطرح کردی سه دیدگاه معروفی که ذیل مباحث کیهان شناسی مطرح میشه دیدگاه‌های ازلی انگار که جهان رو ازلی میدونن و بر اساس یک قرائت و برداشتی با توجه به اینکه جهان ازلی باشد گویا برخی تلقی به این پیدا کردن که جهان نیازی به خدا ندارد البته خب همونجور که جناب استاد شاکرین اشاره کردن در حوزه دیدگاه ازلی انگار که خود سه تا قرائت داره همه قرائت ها یکسان نیستن و تفاوت های بینشون وجود داره دیدگاه دوم دیدگاهی بود که قائل به این بود جهان آغاز داره ولی نیاز به آفریننده نداره و دیدگاه سوم دیدگاهی که قائل به این بود که جهان نه ازلی است و نه آغازی داره در این دیدگاه سوم طی دو برنامه قبل جناب استاد شاکرین ورود پیدا کردن یکی از بحث‌ها و نکاتی که در فضای کیهان‌شناسی مطرح میشه به خصوص بحثی که آی هاوکینگ مطرح کرده و بر اساس تلقی که ناظر به زمان و نگاه به زمان پیدا کرده که بر اساس اون قائل به این بود که جهان نه ازلی است و نه آغازگری داره و فرض زمان موهوم رو اینجا مطرح میکرد و شبهاتی که اینجا مطرح میشد به مقداری از مباحث و در واقع نقد این دیدگاه جناب استاد چاکین در برنامه قبل اشاره کردن، ولی با توجه این که زمان برنامه محدوده و ما چاره‌ای نداریم که طی نیم ساعت بحث رو تمام کنیم، برخی از مباحث باقی مونده، هم در تحلیل خود دیدگاه آقای هاوکینگ در نقد این نظریه موهوم دانستن زمان، هم دیدگاهی که در پاسخ به اون خصوص با نگاه به حکمت اسلامی میشه نظر افکن و پاسخ داد و نظریه آقای هاوکینگ رو مورد نقد قرار داد. من فقط همین رو به عنوان تتمه بحث مقدمه اشاره کنم که جناب استاد چاکرین تاکید فراوانی بر این نکته داشتن که خیلی از دیدگاهایی که مطرح میشه، اگرچه خب تو فضای مباحث علمی مطرح، ولی اینجور نیست که منتقد نداشته باشه یا یه فضای بحث خیلی رسمی باشه که همه پذیرفته باشه، نه، در خود فضای علمی هم نقدهای جدی به این نظریات صورت گرفته و تناقضات و پارادوکسایی که در نظریات اینا مطرح میشه در خود فضای مباحث علمی هم مطرحه. خب جناب استاد چاکرین، ادامه این بحث رو در نقد همین نظریه آقای هاوکینگ داشته باشیم تا بریم سراغ بحث جدیدمون.
بله، من ناظر به این فرمایش اخیرتون که تو خود علم هم این بحث ها اینطور نیست که فکر کنیم پذیرفته شده است، اساسا میخوام اینو عرض کنم. ببینید، ما وقتی وارد فضای علم میشیم دو تا مسئله رو بعد از هم جدا کنیم. یه مسئله که اصطلاحا میگن مینستریم علم، یعنی مسیر اصلی و جریان اصلی علم. جریان اصلی علم اصلا کاری به این حرفا نداره، اصلا اینا نیست، داره کار دیگه میکنه، مسیری مسائل خاصی داره، میخواد اونا رو حل کنه و داره کارش رو میکنه، جلو میره. یه سری چیزا هست که در حاشیه علم یک اشخاصی از حالا دانشمندانی یه علایق خاص خودشون، گرایشات فکری خاص خودشون، دغدغه های خاص خودشون ممکنه به مسائلی دامن بزنن و از علم تو اون مسیر در واقع استفاده بخوان بکنن.
بله،
این مباحث در واقع این حوزه است، یعنی اینا تو حاشیه های علم اشخاص خاصی میان و این مباحث رو مطرح میکنن و الا مسیر اصلی علم چیز دیگه است و نباید اینا رو با هم دیگه خلط کرد.
درست.
خب در مورد دیدگاه آید هاوکینگ عرض کردیم که ایشون میاد بحث زمان موهومی رو، اینو خوب دقت کنید، زمان موهومی نه یعنی زمان موهوم، موهومی اصطلاح خاصه، ایمجینری تایم، که اینم بیشتر تو ریاضیات ما در واقع اعداد موهومی داریم و این شیوه محاسباتی به تعبیر یک ماتماتیکال تریکی حقه ریاضی هست، برای یک کاربرد یه مقداری کار رو میانبرهایی میزنن توی محاسبات، ولی همواره وقتی به مسائل واقعی ابجکتیو و مسائل هستی شناختی میرسیم، ما در واقع اینا برامون کاربرد ندارن، یعنی تکیگاه اصلی نمیتونن باشن و باید ببریم توی اعداد واقعی، اینجا باید ببریم تو زمان واقعی. در هر صورت اینجا ببینید، من قبلا اینو عرض کردم ولی توضیحش باقی مون، که آقای فلورین فرستتر میگه این اصلا مبنای آقای هاوکینگ که میاد و اون لحظه بیگ بنگ یعنی انفجار بزرگ زمان رو موهومی فرض میکنه، این مشتمل بر تناقضه. بعد اون میاد یکی یکی ای تناقض میشماره، سه چهار تا تناقض توی عرضم حضور شما سخن هاوکینگ در این زمینه مطرح میکنه. البته خود آی فرستتر توضیح مفصلی نداده که این تناقض چی هست و چگونه پیدا میشه. من فارغ از تعداد تناقضهایی که میگه یک توضیح عرض کنم که چجوری تناقض توی حرف آقای هاوکینگ پیدا میشه. ببینید، وقتی آقای هاوکینگ اومد چه کار کرد؟ اومد زمان رو دو تیکه کرد. ببینید، یعنی از درست نقطه زمان انفجار تا یه مقدار اندکی بعد از اون که زمان پلانک شناخته میشه که 10^-43 بعد از مهربانک هست، که قبلا هم عرض کردیم فیزیک در این زمینه حرفی نداره، فیزیک نسبیتی. خب آقای هاکینگ خب اونجا رو زمان من